نظارت بیشتر شرکت های فناوری بر آن شدند. آنتونی گوترش نیز در 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار این شد تا یک نهاد بین المللی مشابه سازمان بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر رشد هوش مصنوعی در جهان و ارائه گزارش به همه کشورها ایجاد شود. تغییرات آب و هوایی. تغییرات آب و هوایی یکی از تهدیدهای مهم است که بخصوص در یک دهه اخیر نگرانی های زیاد ایجاد کرد و این نگرانی نه تنها رفع نشد بلکه افزایش نیز یافته است. کشورهای صنعتی در مسیر استفاده از انرژی پاک حرکت می کنند. اما این کشورها به گفته گوترش مسئول 80% از انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. گوترش گفت تغییرات آب و هوایی رکوردهای جدید ثبت کرد و سیاره ما بیش از حد گرم شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در سخنان خود بحران تغییرات آب و هوایی را تهدید حیاتی برای کل بشریت خواند. بدون شک کوتاهی کشورهای صنعتی یکی از علل اصلی این تغییرات آب و هوایی است، اما در عین حال باید به حوادث طبیعی نیز اشاره کرد که در سالهای اخیر صدها هزار انسان را به کام مرگ فرستادند. اخیراً نیز لیبی شاهد وقوع سیلی بود که هزاران کشته داشت. اگرچه حوادث طبیعی نظیر سیل، آتش سوزی جنگل ها و زلزله همیشه وجود داشته است، اما تغییراتی که بشریت در طبیعت ایجاد کرد، حوادث طبیعی در خصوص سیل و آتش سوزی جنگل را افزایش داد و این از تهدیدهای جدی پیش روی جهان امروز و آینده است. جنگ اوکراین. اوکراین از فوریه سال 2022 شاهد جنگ است، جنگی که ده ها هزار کشته و میلیون ها نفر آواره داشت و در عین حال خسارت های مادی زیادی را بخصوص برای اوکراینی ها در پی داشته است. چشم انداز روشنی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود ندارد. نه تنها روسیه و اوکراین توان غلبه بر هم در این جنگ را ندارند، بلکه امریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز فرسایشی شدن جنگ را پیگیری میکنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد در خصوص این جنگ نیز اظهار داشت. جنگ در اوکراین پیامدهای جدی دارد. تهدیدهای هسته‌ای ما را در معرض خطر قرار میدهد و نادیده گرفتن معاهدات بین المللی امنیت ما را کمتر میکند. خشونت و کودتا در افریقا. افریقا از جمله مناطق جهان است که همواره خشونت و کودتا بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر این منطقه بوده است. در ماه‌های اخیر نیز کشورهای نیجر و گابون شاهد کودتا بودند. از سال 2020 تا کنون 8 کشور در قاره افریقا شاهد بروز کودتا بودند. سودان و جمهوری کنگو نیز دو کشوری هستند که در ماه‌های اخیر شاهد بروز خشونت‌های گسترده بودند. کودتا و خشونت ناامنی‌هایی را برای مردم در افریقا ایجاد کرد و کشته و زخمی‌های زیادی بر جای گذاشته است. از این رو گوترش گفت کودتا امنیت قاره و منطقه افریقا را تهدید می‌کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت سودان هشدار داد. این کشور در حال ورود به جنگ همه‌جانبه و با خطر تجزیه روبرو است و افزود در شرق جمهوری دموکرات کنگو میلیون ها نفر آواره شدند و خشونت مبتنی بر جنسیت یک واقعیت وحشتناک روزانه در یک کشوری است که قرن ها از استعمار رنج می برد. اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی. البته نکته قابل ذکر این است که برخی از تهدیدهای جدی نیز در جهان امروز وجود دارد که دبیر کلی سازمان ملل متحد یا مقامات کشورهای غربی به آنها اشاره نکردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی را به عنوان یک از تهدیدهای جدی پیش روی جهان امروز عنوان کرد. بدون شک یکی از تهدیدهای جدی پیش روی جهان امروز آپارتاید مذهبی و فرهنگی است که به طور خاص ضد دین مبین اسلام و مسلمانان در کشورهای اروپایی شدت گرفته است.
اساس ایران فصل نوینی از روابط سودمند با کشورهای همسایه، همسو و هماندیش را رقم زده است. با عضویت در سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ظرفیت‌های خود را برای شکل‌دهی به نظمی عادلانه به اشتراک گذاشته است و با اولویت دادن به تکمیل راهگذرهای تجاری از جمله راهگذر شمال جنوب که پیوند دهنده جهان شمال با جهان جنوب است، منافع پایدار اقتصادی را برای همه ملت‌های منطقه تضمین می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به منظور کاهش و مدیریت آثار مخرب تغییر اقلیم، ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و فنی خود را در حوزه تولید و انتقال انرژی‌های پاک با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد. در سطح امنیتی، سیاست همسایگی به دنبال تضمین امنیت پایدار از طریق همکاری‌های درون منطقه‌ای و ممانعت از مداخله خارجی است. از قفقاز تا خلیج فارس، هر گونه حضور بیگانه نه تنها بخشی از راه حل نیست، بلکه خود مشکل است. از قفقاز تا خلیج فارس، هر گونه حضور بیگانه نه تنها بخشی از راه حل نیست، بلکه خود مشکل است. ما امنیت همسایگان را امنیت خود و هر گونه ناامنی برای آنها را ناامنی برای خود می‌دانیم. ما با جدیت و حسن نیت ابتکاراتی را در منطقه رقم زدیم. با این حال پیوند سیاست و امنیت نیازمند تحکیم است و تنها زمانی پایدار می‌شود که با همکاری‌های اقتصادی معنادار ترکیب شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، با بالا بردن قرآن کریم در صحن عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد. اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی در صورتهای مختلف خود، از جمله سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا منع حجاب در مدارس و ده ها تبعیض شرم‌آور دیگر، شایسته پیشرفت‌های انسانی معاصر نیست. رئیس جمهور افزود قرآن کلام خداوند و کتابی است که انسان را به عقلانیت، معنویت، عدالت، اخلاق و حق باوری دعوت می کند. سه رکن اساسی در قرآن توحید، عدالت و کرامت انسانی است که تأمین کننده سعادت بشر است. مگر قرآن چی فرمود که کینه های مستکبرین و اربابان قدرت و ثروت را برانگیخته است؟ بدون شک در صورتی که مقامات کشورهای اروپایی همچنان به اهانت ضد قرآن کریم و مسلمانان به توجه باشند و یا از آن حمایت کنند، تهدیدهای جدی نیز برای این کشورها ایجاد خواهد شد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. هم اکنون رازی تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. توجهات تغذیه‌ای در فصل سرما موضوعی است که در این قسمت مطالبی رو خدمتتون ارائه می‌کنیم. جناب آقای دکتر بیژن فراستی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با سرد شدن هوا برای گرم شدن به غذاهایی مانند ماکارونی و پنیر یا سوپ خامه پناه نبرید. در عوض غذاهایی بخورید که برای فصل سرما عالی هستند. غذاهای سالم و مفیدی که سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان هستند. این غذاها باعث تقویت سیستم ایمنی شما می شوند و شما را در برابر هوای سرد محفوظ می کنند. ویتامین A نقش زیادی در تقویت بینایی شما دارد. اگر علائم کمبود ویتامین A دارید، کمی کدو تنبل برای شما خیلی خوب است. اکثر زنان بالغ باید روزی 700 میکروگرم ویتامین A دریافت کنند. خواص کدو تنبل تنها مربوط به ویتامین A نیست. کدو تنبل همچنین حاوی مقادیر زیادی بتاکارتن است که خواص آنتی اکسیدان دارد. آغاز فصل سرد بهترین زمانی است که به سراغ جوی دو سر بروید. جوی دو سر یکی از بهترین غذاهای مناسب فصل سرد و یکی از غلات کامل است. بنابراین با یک کاسه از این غذا هم گرسنگی‌تان برطرف می شود، هم فیبر زیادی به بدن خود وارد می کنید. علاوه بر این، جوی دوسر یکی از منابع خوب پروتئین گیاهی هم می باشد. خواص جوی دوسر تنها به این موارد محدود نمی شود. جوی دوسر حاوی نوعی نشاسته مقوی به نام بتاگلوکان است. بر اساس تحقیقات پزشکان، روزی فقط 3 گرم بتاگلوکان موجود در جوی دوسر می تواند موجب کاهش کلسترول بد به اندازه 5-10% شود. این کاهش در مورد کلسترول بالا و پایین یکی است. دوستان عزیز، به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر بیژن فراستی، دکترای تغذیه.
بدن ما یک سیستمی داره که به نام سیستم هوموستاز یا تعادل بدن هستش. این سیستم تعادل بدن تقریبا همه چیز بدن ما رو مثل میزان غذا خوردن، اشتهای ما، این که اشتها به چه نوع غذاهایی داشته باشیم رو تنظیم میکنه. تو فصول سرد سال، پاییز و زمستون به هر حال تغییرات طبیعی رخ میده که این تغییرات طبیعی اثر مستقیمی رو بر روی سیستم بدن ما خواهد داشت. مهمترین تغییری که در این فصل اتفاق میفته کاهش دمای محیط هستش. بدن ما یک طوری هستش که باید دمای خودش رو در حد 37 درجه حفظ بکنه. وقتی که دمای محیط پایین میاد، بدن ما باید حرارت زیادتری رو تولید کنه، یعنی در حقیقت باید متابولیسم خودش رو بالاتر ببره تا اینکه باعث بشه که دمای بدن در حد 37 درجه بالا بمونه. بنابراین یکی از تغییرات فیزیولوژی که در بدن ما اتفاق میفته به خاطر تغییر دما و کاهش دما در فصول سرد، سوخت و ساز بدن ما زیادتر میشه. یعنی خود بالا رفتن سوخت و ساز در خیلی از افراد میتونه باعث یک کاهش وزنی بشه. حالا نمیگم کاهش وزن زیاد، اما در حد 1-2 کیلو رو به راحتی میتونه کم بکنه. اما تغییر دیگه تو بدن ما صورت میگیره اینه که درست سوخت و ساز بالا میره، اشتها هم بالاتر میره و معمولا در فصول سرد سال بدن ما نیازش به غذا بیشتر میشه، اما به همون میزان هم اشتها بالاتر میره. گاهی اوقات ما میبینیم تو افراد بالا رفتن اشتها میچربه به بالا بودن سوخت و ساز بدن و خود این منجر به افزایش وزن در ماهای سرد سال میشه. ما روزهای کوتاه‌تری داریم، یعنی الان کسی که تا ساعت 4 و 5 سر کار هست دیگه میخواد برگرده خونه، دیگه کاملا هوا تاریک شده و اصلا ما طوری هستش که تحقیقات نشون داده وقتی هوا تاریک میشه مغز ما تمایلی رو برای فعالیت بدنی، قدم زدن و اینجور چیزا ایجاد نمیکنه. از طرف دیگه بیرون هم سرد، قبلا اگه فرد میگفت من یک مسافتی رو تو محل کارم یا خرید یا جای دیگه پیاده میرم، الان دیگه چنین اتفاقی نمیفته. افراد حالا با وسایل نقلیه اینور و اونور میرن، بارندگی ها هم زیادتر شده، خود این هم اثر میذاره. البته مثلا مسائلی مثل آلودگی هوا و اینجور چیزا هم باید در نظر داشته باشیم که آلودگی هوا در فصول سرد زیادتر میشه و خود این هم باعث میشه که افراد کمتر بیرون برن و تحرک رو داشته باشن. و یه مورد دیگه‌ای که ما میبینیم در فصول سرد سال، چون شب‌ها طولانی شده معمولا افراد یا دور همی، اما در درجه اول تلویزیون و نگاه کردن مدیا و اینجور چیزا هستش. خب افراد اگه قبلا مثلا هر شب حتی اکثر مثلا 40 دقیقه یک ساعت جلوی تلویزیون میشینن، الان این که 2-3 ساعت جلوی تلویزیون میشینن، برنامه رو نگاه میکنن و خود این منجر به افزایش ریزخاری میشه. افزایش ریزخاری هایی که معمولا غذاهای پرکالری رو دارن، حالا این میخواد از مسائلی مثل تخمه و اینجور چیزا باشه تا شیرنیجات و مسائل دیگه. بنابراین اینها مسائلی هستن که اتفاق میفته که میتونه منجر به افزایش وزن بشه. در فصول سرد سال شیوع بیماری های ویروسی تنفسی هم زیادتر میشه. این اصلا یکی از ویژگی های طبیعت هستش که بیماری های ویروسی تنفسی در این فصل زیادتر میشه. خب بدن ما نیاز داره که سیستم ایمنیش هم قوی تر بشه. بنابراین در فصول سرد سال حتما باید ما رژیم غذاییمون طوری باشه که ویتامین هایی رو که باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ما و احتمال ابتلای ما به بیماری های ویروسی رو کمتر میکنه، اینها رو بیشتر استفاده کنیم. خب و معمولا هم به خودتون که ما توصیه میکنیم که حتما ویتامین هایی مثل ویتامین آ، ویتامین سی، آنتی اکسیدان ها در رژیم ما زیاد باشه. خوشبختانه میوه‌جات و سبزیجاتی که ما در فصل سرد سال میبینیم، در این فصول میبینیم، اتفاقا غنی از این مواد غذایی هستش. مثلا شلغم، مرکبات، هویج منبع عمده و بسیار قوی از ویتامین آ هستن. یکی از دلایلی هم که میبینیم که معمولا در همه جای دنیا کسی که سرما خورده میگن که نمیدونم شلغم بپزید بهش بدید بخوره، واقعا به خاطر اینه که چون شلغم حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین آ هستش که خیلی باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ما میشه، هم باعث میشه که مخاط ما که مثل مخاط تنفسی و گوارشی ما قوی تر بشه و ویروس ها وارد نشن و هم اصلا قدرت سیستم ایمنی ما رو بالا میبره. ویتامین C، ما در فصول سرد سال یه مقدار نیاز ما به ویتامین C یا ویتامین C زیادتر میشه. در حالت عادی اگه 75 میلی گرم در روز نیاز داریم، در فصول سرد سال میگن که تا 100 میلی گرم. خوشبختانه میوه‌جاتی که ما در فصل سرد سال داریم همه غنی از ویتامین C هستن. مرکبات، کیوی به عنوان دو منبع بسیار عمده ویتامین C هستش. خب ما اگه روزی 2 عدد پرتقال متوسط شخص استفاده بکنه، نیاز ویتامین C‌ش رو واقعا برطرف میکنه. 1 لیوان آب پرتقال تقریبا معادل 400 میلی گرم، یعنی 4 برابر نیاز ما ویتامین C داره. بنابراین توصیه میکنیم که حتما افراد هفته یه بار 1 لیوان آب هویج یا 1 وعده مخشبت که آب مثلا 1 وعده شلغم استفاده کنن. 1 لیوان آب پرتقال باعث میشه که تمام اون ذخایر ویتامین C که معمولا کم هم هست زود تامین بشه. از طرف دیگه آنتی اکسیدان ها بسیار مهم هستن. ما شاید میشه گفتش که بهترین و ارزون ترین منبع آنتی اکسیدانی که داریم که واقعا خیلی هم مهم هست، انار هستش. این آنتی اکسیدان ها باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشن، خودشون به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث از بین رفتن ویروس ها میشن و برای سلامتی بدن ما لازمه. مثلا انار قرمز در این زمینه بسیار توصیه میشه که حتما هر روز 1 دونه انار قرمز استفاده بشه. فقط بعد ما چند مورد دیگر هم دقت بکنیم. در فصول سرد سال معمولا توصیه میکنیم که دریافت آهن و زینک روی کافی هم داشته باشیم، چون هم آهن و هم روی یا زینک باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. واقعا دستور خیلی ساده‌ای که میتونیم برای این کار داشته باشیم همین درست کردن سوپ مرغ. گوشت مرغ حاوی مقادیر زیادی زینک هستش و پروتئین بالایی هم داره. درست کردن سوپ مرغ بسیار خوب هستش. گوشت قرمز هم حاوی مقادیر زیادی آهن هست. حتما هفته 1 بار گوشت قرمز استفاده بشه. حالا واقعا هم گوشت قرمز من نمیخوام افراد بگم آقا بریم و گوشت نمیدونم گرون قیمت فلان استفاده کنیم. غذایی مثل آبگوش که یک غذای بسیار سنتی هستش و واقعا هم لازم نیست ما حتما بریم گوشت لخمه فلان و اینجور چه بشیم. شما با گوشت‌های یه مقدار ارزان‌تر هم ما میتونیم این رو برای خانوادهمون حداقل هفته 1 بار منبع کافی آهن رو تامین بکنیم که خیلی میتونه کمک کننده باشه در این فصول سرد سال. تحقیقات به خصوص در رابطه با ویتامین C نشون داده که مصرف ویتامین C به صورت مکمل، حالا چی قرص جوشان چی قرص معمولی، هیچ تأثیری بر روی بدن ما نداره، مگر اینکه کسی هستش که حالا به هر دلیلی یا مسافرت یا نمیتونه یا معده‌اش مثلا به مرکبات بالاخره چون اسیدیتی دارن حساسه یا به هر دلیل دیگه این نمیتونه این دوتا پرتقال بخوره، بله ما میگیم. اما اثر دوتا پرتقال که میشه 100 میلی گرم از 1 قرص جوشان 1000 میلی گرمی اثرش بهتر هستش. بنابراین ما توصیه‌مون هستش که در رابطه با ویتامین C حتما منبع طبیعی داشته باشه. البته اینو در رابطه با همه ویتامینا نمیگیم، مثلا در رابطه با ویتامین D ما توصیه میکنیم که ما منابع طبیعی که ویتامین D که در فصل زمستون هم اتفاقا کم میشه در بدن ما، بنابراین بعد مکمل استفاده بشه. این منبع ویتامین D از تابش اشعه آفتاب به روی پوست بدن هستش. کلسترولی که در پوست بدن هست وقتی آفتاب بهش میتابه این تبدیل به یک ماده پیش ساخت ویتامین D میشه و در نهایت در کبد ما تبدیل به فرم فعال میشه در کبد و کلیه ما و خب بدن ما ازش استفاده میکنه. به خاطر اینکه زاویه تابش آفتاب در نیم سال دوم سال یعنی فصل پاییز و زمستون زاویه تابش آفتاب و زاویه چرخش زمین فرق میکنه، تولید ویتامین این ماده پیش ساخت ویتامین D در پوست ما به شدت کم میشه و حتی اگه ما مثلا در معرض آفتاب مستقیم هم باشیم باز هم ویتامین D کافی نخواهد داشت. توصیه‌مون هستش که همین قرصای 50000 واحد رو هر 2 هفته یه بار استفاده بکنیم در این فصل یا قرصای 1000 رو به صورت روزانه، اما این رو واقعا به صورت مکمل من توصیه میکنم که افراد استفاده کنن. حالت عادی ماهی یک بار، اما در این فصل هر دو هفته یک بار، مگر اینکه حالا شخص به هر دلیلی یک آزمایش اندازه‌گیری ویتامین دی داده باشه، سطح ویتامین دیش اگه بالای 70 باشه، ما در این صورت میگیم که هم به صورت ماهیانه داشته باشه، اما به صورت استاندارد هر دو هفته یک بار 50,000 رو استفاده بکنن.
سپاسگزاری میکنم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، امیدوارم که برنامه راز تندرستی مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه هم به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. گفتیم که مجید اخشابی، این آوازخوان سرشناس ایرانی، در 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمد. فعالیت اخشابی در مرکز موسیقی ادامه داشت. نوازندگی، آهنگسازی، نظارت بر ضبط، خوانندگی و کم کم کارشناسی موسیقی و عضویت در شوراهای تخصصی مرکز موسیقی و نهایتاً عضویت در شورای عالی موسیقی صدا و سیما مسیری بود که در مدت کوتاهی طی کرد. در این سالها وی آلبوم‌های متعددی را با آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی خود روانه بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقی فیلم‌ها و همکاری با اساتیدی چون مرحوم همایون خرم، علی تجویدی، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، آندره آرزومانیان، کامبیز روشنروان، وارتان ساهاکیان، فضل‌الله توکل، اسدالله ملک، مجتبی میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار فریوسفی و نیز همکاری با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان به نام و مطرح موسیقی به صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید. از سالهای 1375 با تشکیل ارکستری به نام مهراوا، مرکب از اساتید موسیقی سنتی ایران، حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر، محمود فرهمند و مسعود حبیبی در اقصا نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، کره، مالزی، فرانسه، هند، ترکیه و قبرس کنسرت‌های موفقیت‌آمیز را برپا نمود. شرکت در فستیوال‌هایی چون مین اون یا جاده ابریشم 2000 در سال 1379 و جشن ملی کره در سال 1384 از افتخارات اوست. اینک در این لحظه ترانه ای از مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
اون که میاد اگه بگم یه گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه، یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است، یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو تو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمت رو بیدار میکنه، ظلمت رو بیدار میکنه. برقه تیر عشق دریق رعد صدای مرتضا، رستم از این بند و بلا، علی رضا شاد قضا. آی قنچه های گل سرخ از نسیم وزون بگین، بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگین. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه.
عزیزان، از سال 1380 با خوانندگی در تیتراژ یکی از سریال‌های تلویزیونی به نام گمگشته توانست قابلیت‌های صدای خود را به شکلی جدید و فراگیر به مردم معرفی کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شد و از آن سال به بعد استفاده از موسیقی در تیتراژ سریال‌های پس از انقلاب به صورت سنتی همیشگی شکل گرفت. پس از آن در سریال‌ها و برنامه‌هایی چون همراز، عروج، مهتاب، محله بند نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، الفبای مهربانی، مدینه مهربانی، روزهای زیبا، شب مهتاب، بوی خوش زندگی، مسابقه ستاره ها، جشن رمضان، شبهای شیدایی، خانه مهر، ماه محبوب و فیلم سینمایی تلافی توانست قطعات زیبا و ماندگاری را به مخاطبانش هدیه کند. از سال 1379 تا 1386 به عنوان مدیر تولید شرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری آثاری چون ماه غریبستان محمد اصفهانی، سرزمین من موسیقی افغان، برای خاطر تو و غیره را ارائه کرد. اینک ترانه همصدا را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
شب رسا در پاییز در گل ریز تو بمان ای همصدا، دست تو خورشید من در شبه دریا شدم. ای جاری ای روشن از فردا حرفی بزن.
دوستان گرامی، ساز همیشگی و تخصصی اخشابی سنتور است که در کنار آن با سازهایی از قبیل ستار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل دارد. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق، به خصوص موسیقی ایران است، به طوری که همیشه در ساخته‌هایش اصالت ایرانی قابل تشخیص است. او عاشق طبیعت است. صدای دریا، جویبارها و وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او هستند. وی معتقد است که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده است. علاقه‌مند به سینما، نقاشی و بیش از همه خط است. از فعالیت‌های جنبی او می‌توان به تأسیس استدیو مهراوا با امکانات ضبط دیجیتال در حوزه تخصصی موسیقی اشاره نمود که از سال 1383 به بعد تمامی آثار او و بسیاری از هنرمندان دیگر در این استدیو ضبط شدند. همچنین در راستای آموزش نیز با تأسیس آموزشگاه موسیقی همراز تلاش در پرورش استعدادهای جوان و نوخاسته دارد که خوشبختانه از سال 1387 تا کنون توانسته از شاگردان زیادی را در این واحد آموزشی تحت تعلیم و تربیت قرار دهد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تأسیس شرکت فرهنگی هنری مهراوا هنر و انتشار نشریه فرهنگی اجتماعی زیرو بم در سمت مدیر مسئولی، صاحب امتیازی و سردبیری این نشریه در مهر ماه سال 1391 اشاره نمود. همچنین وی هم اکنون در حال تحصیل در رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر در مقطع دکترا می باشد. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه محلی بند نواز را با صدای این آوازخوان سرشناس ایرانی مجید اخشابی بشنوید.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. آی قبیله خداتون عاشقه، داغ عاشقی شقایقه، زن و عطر و نماز حقایقه، راز عاشقای صادقه، روی دریای خون یه قایقه، بن‌بست راز، محله بند نماز. عاشق شدم و مجنون
دل خواهی اتابا،
ای زلف سیاهت شب، مات رخ ماهت شب، عشق تو به بادم دار،
دل خواهی اتابا، دل خواهی اتابا.
یه شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز،
محله بنده نواز.
عزیزان، مجید اخشابی در آلبوم‌های خوانندگانی چون علیرضا افتخاری و عبدالحسین مختاباد نوازندگی کرده است. وی همچنین در آلبوم مرسدس ساخته بابک بیات و همچنین در آلبوم هفت سین محمد اصفهانی نوازندگی سنتور داشته است. کارهایی چون گمگشته و همراز و پریزاد از کارهای پاپ او هستند. همچنین در حال تکمیل آلبوم آینه روست که چهارمین آلبوم حرفه‌ای او محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، اینک با پخش یک ترانه با صدای مجید اخشابی همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از غم آزادم ای دل دارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرم گل جهان بگیرم، آتش گل از با سر کشد به آقا، برزند به گلشن برد صبح روشن. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم دونه پایم، چه خون چه کان ترانه، رسم به هر کرانه، ای شمع شام تارم، بی قرارم بی تو، ابری خون نگارم، تا به رویت گل زخارم، رسم به هر کرانه، چه خون چه کان ترانه. نازنین بشکفت بعد از این، دل نماند از این، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است، ای گلستان گل، جان تو جان گل، گل به قربان گل، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است، ای یار هم نوایم، آشنایم، هم سرودم هم همسرایم با حسودم بونه پایم چه خون چه کانترانه رسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خون چه کانترانه از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گل از بار سرکشد به آفاق برزند به گلشن بعد صبح روشن شب تارم چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گل از بار سر کشد به آفاق برزند به گلشن بعد صبح روشن ای یار هم نوایم آشنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم دونه پایم چه خون چه کانترانه رسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خون چه کانترانه نازنین بشکفت بعد از این دل نماند از این مژدگانی بهار است مژدگانی بهار است ای گلستان گل جان تو جان گل گل به قربان گل مژدگانی بهار است مژدگانی بهار است شنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم دونه پایم چه خون چه کانترانه رسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خون چه کانترانه از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گل از بار سرکشد به آفاق برزند به گلشن بعد صبح روشن
یارانی همراه کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران امروز
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اقتصاد دانش بنیان ممکن است به دلیل کاهش کار یدی با دستمزد خوب شکاف بین کارگر ماهر و کم مهارت را افزایش داده باشد. با اینکه ممکن است عوامل دیگری پشت افزایش نابرابری دستمزد وجود داشته باشد، اما اقتصاد دانش بنیان یکی از دلایل بالقوه این امر است. اقتصاد دانش بنیان ممکن است به دلیل کاهش کار یدی با دستمزد خوب کاهش بین کارگر ماهر و کم مهارت را افزایش داده باشد، با اینکه ممکن است عوامل دیگری پشت افزایش نابرابری دستمزد وجود داشته باشد، اما اقتصاد دانش بنیان یکی از دلایل بالقوه این امر است. اقتصاد دانش بنیان را می توان یک از عوامل مؤثر در ظهور اقتصاد گیگنز دانست. این موضوع می تواند فرصت بیشتر برای افرادی که ظرفیت و توان فکری بالا دارند ایجاد کند، اما افرادی که مهارت های کمتر دارند شاید مجبور شوند سراغ مشاغل موقتی و کم درآمد بروند. با منظور تسهیل در انتقال و سازگار افراد با اقتصاد نوین، شرکت ها باید برنامه های آموزشی حین کار گسترده تری را برای کارکنان خود تدارک ببینند و همچنین از تحصیل و آموزش بیشتر کارکنان در خارج از محل کار حمایت بیشتر کنند. این حمایت می تواند شامل مواردی مثل اختصاص یارانه با کارکنان باشد که در کلاس ها و دوره های آموزش دانشگاهی شرکت می کنند یا مهارت های جدید را در جاهای دیگر یاد می گیرند. علاوه بر این، مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها باید از با ارزش ترین مهارت های مورد نیاز در بازارهای کاری و تجاری آگاه باشند تا بتوانند بهترین آموزش های ممکن را برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم کنند. به عنوان مثال، مدارس باید ارائه دهنده و برنامه های گسترده را برای آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل برای آن تأکید کند. رشد اقتصاد با اتکای دانش ممکن می شود. در قرن 21 اقتصاد دانش بنیان اهمیت فزاینده ای دارد. برای کارکنان هم فرصت ها و هم تهدید ها را به همراه دارد و برای کسانی که هم دارای شرایط و هم دانش ضمنی هستند زمینه بیشتر برای یافتن کار با پاداش و دستمزد بالا ایجاد می کند. اقتصاد دانش بنیان زمینه خود اشتغالی را فراهم می سازد، اما ممکن است برای کسانی که مهارت و دانش محدودی دارند بازار کار محدود و درآمد کم یک چالش بزرگ باشد. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار. اهمیت فزاینده ای دارد. برای کارهای شرایط و هم دانش ضمنی هستند زمینه بیشتر برای یافتن کار با پاداش و دستمزد بالا ایجاد می کند. اقتصاد دانش بنیان زمینه خود اشتغالی را فراهم می سازد، اما ممکن است برای کسانی که مهارت و دانش محدودی دارند بازار کار محدود و درآمد کم یک چالش بزرگ باشد. شنوندگان عزیزمان، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. انقلاب